یک رو داشته باشن، تا اونگاه انتظار مطلوبی رو هم از تماشاگران داشته باشن. عصر خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصر همگی بخیر. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. اگر که استقلال و تراکتور به مسافه هم برن، شما ترجیح میدید که کدام یک پیروز بشن؟ یک استقلال، دو تراکتور؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. خیلی متشکرم. میخوام آقای باقری مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان صحبت بکنم در مورد حکمی که بهشون داده شده. آقا سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب کاظم داده و شنوندگان خوبتون. پیشاپشم عید قدیر را خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم، بر شما مبارک باشه. پیشاپیش آقای باقری، حکمی که بهتون داده شد در جریان بودی تعلیقیه یا نمی‌دونستی تعلیقیه؟
اون چیزی که حالا ما پیگیری کردیم، حالا با توجه به صحبت‌هایی که دیروز پیش اومد، توی اون حکم بعد اعلام شده است که انجام یک مسابقه بدون حضور تماشاگران به صورت تعلیقی که دوره تعلیقش هم ذکر شده به مدت 6 ماه می باشد و حالا اون پرداخت مبلغ 80 میلیون تومان جریمه نقدی هم توی اون حکم به هر حال نام عنوان شده بوده. بله
بله، پس حکمی هم که دریافت کرده بودید همون ابتدا درش وجود داشت.
بله بله، این دقیقا ذکر شده توی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. خوش
آقا، در مورد یکی دو تا ملی پوش هم صحبت شده بود که یکی دو تا لژیونر یه ملی پوش که به خدمت بگیرید، صحبت های مطرح شده، شاید یکیش حتی امید ابراهیمی بود.
بله خب، اونچه که حالا با آقای مهندس تاداش هم من پیگیر موضوع بودن در ارتباط با جذب بازیکن جدید، ایشون هم اعلان داشتن که از طرف کادر فنی تیم هنوز چیزی به من ارائه نشده در ارتباط با جذب بازیکن و چنانچه اونا درخواستی داشته باشن قطعا باشگاهی مورد هم پیگیری میکنه، ولی ما کماکان منتظر هستیم که اونا اعلام بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم که با شهرام نوروزی همراه بشید و گزیده خارج از شبکه رو بشنوید.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی که امروز براتون انتخاب کردم از تابناک ورزشی انتخاب شده با این عنوان: هیئت مدیره پرسپولیس در آستانه فروپاشی، که با یک علامت سوال و یک علامت تعجب این عنوان همراه شده. در این مطلب به روزهای پرآشیه مدیریت باشگاه اشاره شده، به ویژه بعد از رفتن برانکو و موج اعتراض هواداران به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عرب و اعضای هیئت مدیره. حتی به زمین مطلب هواداران حضور مهدی محمد نبی در هیئت مدیره رو برنامه از سوی وزارت ورزش و جوانان میدونستن برای رد کردن برانکو و نشستن بر مسند مدیر عاملی. حتی به نقش علی رغبتی هم دیگر عضو هیئت مدیره معترض بودن. توی مطلب اومده که اعتراض هواداران به سمت جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره هم بوده که در مجموع ایشون رو فردی منفعل در ارکان مدیریت باشگاه میدونن. البته اعضای هیئت مدیره به زمین مطلب سعی کردن سکوت کنن و به وضعیت پرسپولیس بعد از رفتن برانکو سر و سامان بدن، که علی تلاش اتفاقات تازه‌ای هم در حال رخ دادن هست. تابناک به استعفای شفاهی سرمهرداد هاشمی اشاره کرده که با عرب اختلاف داره و مدت هاست در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا نکرده. البته به بیماری مادر هاشمی هم یکی از اعضای هیئت مدیره به نقل از تابناک ورزشی اشاره شده و اشاره کرده. بحث حضور یا خارج شدن علی رغبتی از هیئت مدیره هم یکی دیگر از بحثی است که تابناک بهش پرداخته، که طبق گفته داورزنی از شهریور، یک فرد نمیتونه هم عضو هیئت مدیره یک باشگاه باشه و هم مسئولیت خودش رو در وزارت ورزش جوانان حفظ کنه و علی رغبتی بعد ترکیب خودش رو معلوم کنه. و نکته بعد در خصوص دو نفری است که فعلا باقی میمونن با این تفاصیل، یعنی یکی آقای نبی، یکی آقای عرب، که اصلا معلوم نیست به زمین مطلب با هم دیگه اختلاف دارن یا اینکه حاضرن با هم دیگه کار کنن و وضعیت پرسپولیس سر سامان بدن. یک پرسش رو هم به عنوان پرسش انتهایی تابناک ورزشی مطرح کرده که با علم به همه این موارد آیا وزارت ورزش و جوانان دست به تغییرات وسیعی در هیئت مدیره پرسپولیس خواهد زد یا خیر. خب به این مطلب میشه نکاتی رو اضافه کرد، اینکه هیئت مدیره چرا اینقدر ضعیف عمل کرد و پول برانکو و قراردادش رو به موقع تسویه نکرد که برانکو بهانه آورد از این تیم رفت، یک بحث هست. اما اینکه بلافاصله بالاخره واکنش نشون داد، کالدرون رو جذب کرد هیئت مدیره و نفرات تاثیرگذار تیم رو حفظ کرد، این جزء کارهای خوب مدیریتی است که منطقی است ما به این اشاره کنیم. اما فراموش نکنید که داستان سونامی شکایت‌های بین‌المللی برای پرسپولیس در راه است و برانکو و دستیارانش رو بودیمی از حقوقشون به هیچ وجه نخواهند گذشت و یک جایی در یک برهه حساس زمانی ممکنه که یک گریبان پرسپولیس رو بگیره. به نظر میرسه که هیئت مدیره هیچ برنامه‌ای و هیچ استراتژی برای این ماجرای احتمالی نخواهد داشت. بحث دیگه در مورد جلسه دیروزی است که در محل وزارت ورزش و جوانان اعضای هیئت مدیره پرسپولیس انجام دادن، دور از چشم رسانه‌ها و زمزمه‌های مبنی بر استعفای احتمالی عرب هست و باید ببینیم که واکنش وزارت ورزش و جوانان در قبال این مسئله چیست. داستان مهرداد هاشمی هم از مدت‌ها قبل مطرح شده. مهرداد هاشمی مدیر عامل قبلی سایپا بوده، برنامه‌های مالی خاصی برای پرسپولیس داشته، به زعم مطلب تابناک هدفش همین بوده که مدیر عامل بشه و این اتفاق نیفتاده، حالا به نظر میرسه غر کرده. اختلاف عرب با اعضای هیئت مدیره بیشتر به خاطر بی‌برنامه بودن اعضای هیئت مدیره برای درآمدزایی در باشگاه بزرگ پرسپولیس است که این تیم رو دچار مشکلات عدیده مالی کرده و این اختلاف بالا گرفته. با توجه به مطلب تابناک تکلیف علی رغبتی و نفراتی مثل علی رغبتی هم باید مشخص بشه با توجه به اون توضیحی که تابناک داده. و بحث دیگر در مورد خود آقای کاشانی است، رئیس هیئت مدیره باشگاه، که همین چند مدت قبل اگه یادتون باشه با حافظ عزیز در برنامه از فوتبال چه خبر در حد 30 ثانیه ایشون صحبت کرد و طبق معمول سوالات اساسی رو پاس داد به مدیر عامل باشگاه، یعنی آقای عرب، و از پاسخگویی در واقع به نوعی فرار کردن. و حالا اون بحث انفعالی که در مطلب هم اشاره شده اینگونه مداری ذهن ما رو در واقع تقویت میکنه در این خصوص که به هر حال رئیس هیئت مدیره باید فعالیتی بیشتر و پاسخگویی بیشتری رو در دستور کار قرار بده. و نکته آخر این هستش که به هر حال تکلیف این ماجرا را از طریق وزارت ورزش و جوانان باید ببینیم که تا چه حد مشخص میشه. داستان خصوصی سازی هم که بیشتر در حد یک شعار باقی موند و طبیعتاً وزارت ورزش و جوانان باید اعضای هیئت مدیره جدید رو مشخص و معین کنه با این توضیحاتی که داده شد. خیلی ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. خب یک حقوقدان ورزشی رو خط برنامه ما هست، جناب شاه منصوری. میخوایم باهاشون صحبت بکنیم در مورد رأی که کمیته انضباطی داده و اینکه با استناد به ماده 107 و بند 3 در آیین‌نامه انضباطی جدید میشه اینطور استنباط کرد که تحت هیچ شرایطی نباید این رأی تعلیقی میبوده یا خیر. آقای شاه منصوری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. با توجه به بند 107 آیین‌نامه انضباطی ماده سومش، درست است آیا بحث تعلیق؟
عرضم به خدمتتون، اتفاقا من در خصوص این موضوع خدمت آقای دکتر علی ملیح‌زاده بودم، عضو اسبق کمیته وضعیت، و توی رادیو توی ماشین داشتیم در مورد این موضوع رو شنیدیم و داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم. ببینید، آنچه واضح و مسلم است در خصوص احکامی که فدراسیون فوتبال در حیطه انضباطی مطرح میکنه، یک اصل مسلم حقوقی هست و اون اینه که میگن احکامی که در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر میشه و قوانینی که پس این ماجرا هستن باید تفسیر مزیق بشن. تفسیر مزیق شدن یعنی چی؟ یعنی این که صراحت قانونگذار رو و مری رو که مشخص میکنه بازوهای اجرایی، یعنی اون اعضایی که در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستن، باید اجرا بکنن. در بحث ماده 107 میدونید که امکان تعلیق، تنبیه یا مجازات در خصوص اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی که سابقه احکام تنبیهی قطعی شده دارند امکان پذیر نیست. آنچه فیفا در خصوص فوتبال فامیلی، در خصوص اعضای خودش موضوعات تعلیقی رو میاره، به دلیل جهات و وجوهیه که میخواد تخفیفاتی رو نسبت به اونها اعمال بکنه. بنابراین مجازات های تعلیمی زیر مجموعه اعمال مخففه تنبیهات هستن و شما این رو در مورد اشخاصی میتونی به کار ببری که سابقه تخلف یا بزهی رو ندارن. بنابراین به نظر من امکان این که محرومیت یا مجازاتی که بیش از چشم یا شش مسابقه باشه وفق موازین آیین نامه ازدواج فدراسیون فوتبال میسور نخواهد.
و در مورد این رأی خاص اونا... هم اگه جنبندی میخوایم داشته باشیم با توجه به سوابق دو باشگاه و بازی های رو در روی خودشون دیگه.
بله اونم به این دلیل
منطقی هست اعلام رأی تعلیقی.
بحث منطقی بودنش قربان اینجا معمل نداره. بحثی که از اینه که الزاماً مجازات هایی میتوانن یا تنبیهاتی میتوانن تعلیق بشوند که اون افرادی که مشمول اینها شدن سابقه ای نداشته باشن.
بله پس اگر سابقه ای داشته باشن اصلا نمیشه چنین رأی تعلیقی داد.
امکان تعلیق وجود نداره. بله
بله بس فکر میکنم اگه یه جنبندی بخوام بکنم حتی اگر رأی ماه گذشته با توجه به اینکه باشگاه سپاهان هم تایید کرد و مدیر رابطه‌مون گفت بله آقا تعلیقی به ما ابلاغ شده این رأی و حالا به هر حال ماها احتمالا ندیدیم هممون با هم یهو به هر حال رو خود بحث رأی تعلیقی میشه صحبت کردین که این باشگاه
بله
مسبوق به سابقه بودن یا خیر.
دو پارسال دو بار تا اونجایی که من خاطرم هست سپاهان احکامی رو از کمیته انضباطی بهش رسیده. بنابراین حداقل میتونیم بگیم برای سپاهان امکان اعمال تنبیه تعلیقی فاقد به جهت قانونی.
بسیار خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب شاه منصوری.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
موفق باشید. سپاسگزار از توضیحات.
قربان شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عصر همگی به خیر. گشتی بزنیم در فضای مجازی با محمد شفیع جازی.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر باشه شنونده های عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من سیتی هم بعد از اون که مثل لیورپول با یک شروع طوفانی رفت به استقبال لیگ جزیره با 5 گل خط و نشون ویژه‌ای کشید برای همه انگلیسی ها، در اینستاگرام ضمن تبریک عید قربان نوشت خیلی خوبه که با یک برد عالی به استقبال عید رفتیم. رحیم استرلینگ هم که بعد از سالها دوباره در اولین بازی خودش هتریک کرد نوشت خوشحالم که با 3 گل و یک عملکرد تیمی فوق‌العاده فصل رو شروع کردیم و امیدوارم که با همین شیب و به همین شکل ادامه بدیم. گندوغان نوشت اولین بازی اولین برد. جان استونز هم گفت عجب بردی، همیشه خوبه که این بردها با یک کلین شیت همراه باشه. اما هواداران سیتی اونها بی نظیرند، ازشون ممنونم. لرویسانه هم در اینستاگرام نوشت، در استوری اینستاگرامش نوشت خسته نباشید بچه ها و بهشون روحیه داد. اما دکتر صدر مقاله کوتاهی در اینستاگرام خودشون منتشر کردن با این عنوان منچستر سیتی فوتبال و کمی سیاست. در قسمتی از اون نوشتن اونها اعتقاد دارن، اونها یعنی نشریات و خبرگزاری های اروپایی، اعتقاد دارن سیتی ابزار سیاست خارجی اماراتی ها شده. آنها اصطلاح اسپورتس واشینگ را تکرار می کنند و تکرار اصطلاحی به مفهوم استفاده ابزاری از ورزش برای ارائه تصویر مثبتی خلاف واقعیت. آنها می گویند اماراتی ها می خواهند تصویر تیره کشورشان در زمینه حقوق بشر و شرایط بد کارگران خارجی را با فوتبال، با چهره های محبوبی مثل پپ و با بازیکنان بزرگی به سان آگوئرو تطهیر کنند و تا حد بسیاری هم موفق بودند. اما بریم سراغ تاتنهام. اونها هم با یک برد شروع کردن و در اینستاگرامشون نوشتن ما دوباره بلند شدیم و با سرعت خواهیم دوید. هری کین هم گفت یک برد فوق‌العاده برای شروع فصل. به اندومبله به خاطر اولین گلش با پیراهن تاتنهام تبریک میگم. باشگاه یوونتوس دیگر تیمی بود که در اینستاگرام تبریک گفت عید مبارک قربان رو و نوشت به همه هوادارانمون در سراسر دنیا که این عید براشون عزیز هست تبریک میگیم. کریس رونالدو عکسی منتشر کرد با پیراهن سوم یوونتوس کیت جدیدشون به رنگ آبی و نوشت حس خوبی دارم و به کار کردن ادامه خواهم داد. اتلتیکو مادرید هم که به نظر میرسه قرار طوفانی شروع کنه لالیگا رو در اینستاگرام تشکر کرده از هوادارانش، گفته ازتون ممنونم چون هر جای دنیا که هستیم حس میکنیم در خانه داریم بازی میکنیم و اما فقط رو به جلو نگاه میکنیم برای لالیگا و برای شمایی که یک شنبه هفته آینده در وندا متروپولیتانو ملاقاتتون خواهیم کرد. تریپیر نوشته که زحمت خیلی زیادی کشیدیم برای اینکه این پیروزی بزرگ تیمی رو به دست بیاریم، حالا به دنبال چالش‌های بعدی هستیم و اما ژائو فلیکس جوان اول مادریدی ها که شاید امسال خیلی بیشتر ازش بشنویم آخرین پست امروز ما هست. او گفت چیزی که امروز دیدیم خیلی بیشتر از یک برد و یک عملکرد تیمی فوق‌العاده بود. مرسی از توجهتون، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، ساعت 16:45 دقیقه هست. در چند سایت مبالغ قرارداد بازیکنان استقلال منتشر شد. در همین خصوص باشگاه استقلال بیانیه داد. اولین بند این بیانیه اینه که دلیل انتشار مبلغ قراردادهای بازیکنان تیم استقلال توسط برخی رسانه‌ها گذشته از آن که برخی از مبالغم تازه صحیح نیست، به نبود فضا و حریم مناسب در هیئت فوتبال تهران مربوط می‌شود. در این بیانیه اومده که اعضای باشگاه استقلال جهت ثبت قراردادهای خودشون به عنوان مراجع کننده به هیئت فوتبال رفتن ولی متاسفانه به دلیل محل استقلال نامناسب عکاس‌ها و خبرنگارها نسبت به اسناد چنین اتفاقی رخ داده. اگه عکسش بوده و اونا دیدن پس دیگه چیش درست نیست. بعد یه نکته دیگه که هست، این بیانیه من احساس میکنم یا این یه ایرادی داره یا اون گفتگوی دیروز ما یه ایرادی داره، چون دیروز آقای شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران گفتن آقا اصلا دیگه قراردادی توی هیئت فوتبال ثبت نمیشه، فقط احراز هویت میکنن. حالا نمیدونم این جهت ثبت قراردادها بابت چی بوده. مهدی شریفی مهاجم فصل گذشته تیم پرسپولیس رفت آذربایجان و به یک تیم آذربایجانی پیوست. بخش بعدی برنامه‌مون معرفی یک بازیکن لیگ برتری است با علیرضا صدرایی همراه باشیم.
به نام خدا. سلام، سلام جناب کاظم‌زاده، سلام شنوندگان از فوتبال چه خبر، عصرتون بخیر باشه. امروز از روح الله سیف اللهی صحبت میکنیم، بازیکنی که از پارس جنوبی به فولاد خوزستان پیوسته و در لیگ 19 او را در جمع شاگردان جواد نکونام خواهیم دید. وینگر سرعتی پارس جنوبی لیگ 18 را همراه با این تیم در 23 دیدار به میدون رفت، 1821 دقیقه بازی کرد و در این دقایق عملکردش 4 گل و 3 پاس گل بوده. سیف اللهی که یکی از عناصر تهاجمی فوتبال ایران هم شناخته شده و محسوب میشه، در 10 دیدار خانگی 1 گل و 1 پاس گل در طول 837 دقیقه بازی داشت و در 13 مسافه خارج از خانه که به میدون رفت در 984 دقیقه 3 گل زد و 2 بار هم پاس گل داد. این مهاجم در 76% بازی‌های لیگ برتر دوره 18 به میدون رفته. روح الله سیف اللهی در دوره گذشته 14% از گل‌های پارس جنوبی را به ثمر رسوند. در مجموع با عملکرد خوب از پارس جنوبی به فولاد خوزستان اومده. این وینگر 28 سال است، با قامت 175 سانتی متر سابقه قهرمانی در لیگ برتر را با استقلال خوزستان داره و اکنون تجربه جدیدی را با تیم محبوب خوزستان فولاد سپری خواهد کرد. حتی در یه مصاحبه هم عنوان کرده که به دنبال دومین قهرمانی لیگ با خوزستانی ها هستم، که باید ببینیم این اتفاق میفته یا نه. البته سیف اللهی نیم فصل دوم فصل قبل هم از جواد نکونام پیشنهاد داشت، اما ترجیح داد در لیگ 19 هم شاگرد این سرمربی جوان بشه. روح الله سیف اللهی سابقه بازی در پرسپولیس در لیگ برتر از سال 1389 تا 92 را داره. داماش و سیاه جامگان هم از دیگر تیم‌هایی بودند که این بازیکن بخشی از دوران فوتبالش رو اونجا سپری کرد. یکی از اتفاقاتی که از روح الله سیف اللهی از لیگ قبل به جا مونده، یا شاید بهتر بگیم در خاطرات اهالی فوتبال هست، بازی پارس جنوبی پیکان در ورزشگاه قدس که سیف اللهی گل اول را از روی نقطه پنالتی برای پارس جنوبی به ثمر رسوند و شادی گلش به سبک رونالدو بود. البته اون بازی رو پارس جنوبی 3-2 شکست خورد. روح الله سیف اللهی در لیگ 19 هم و فولاد خوزستان. باید ببینیم چیکار میکنه، عملکردش به چه صورته. براش آرزوی موفقیت میکنیم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، ساعت 16:50 دقیقه است. لحظات پایانی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. این ماجرای ویلموتس کاملا جدیه ها، کاملا جدیه. یعنی قسط اولش رو فدراسیون علنا اعلام میکنه که پول ندارم، نتونستم بدم و فعلا هم به ایران بر نگشته. این در شرایطی که حالا الان لیگمون تعطیله، ولی خب در شهریور ماه ما بازی های انتخابی جام جهانی رو داریم. بازی ها سنگین نیست، اما به هر حال اردو باید تشکیل بشه و کاملا ماجرا جدی و حساس شده. حالا اینکه فدراسیون چه تدبیری میخواد بکنه، چه تدبیری بیاندیشه به عنوان یک بخش کاملا مستقل و یک نهاد کاملا مستقل که بتونه پول ویلموت رو تامین بکنه، یه بحث جداگان است. لحظات پایانی از فوتبال چه خبر رو تقدیمتون میکنیم. موضوع رو یه بار دیگه میگم، یکی دو دقیقه دیگه جمع‌بندی میکنیم. این که اگر استقلال و تراکتور به مسافه هم برن، شما دلتون میخواد کدوم یکی ببره، حالا طرفدارشون باشید یا نباشید. یک استقلال، دو تراکتور. لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. هی مطرح شد که علت تعویق رقابت‌های لیگ برتر به خاطر امکان حضور بانوان در ورزشگاه هاست. به صراحت از سوی وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال، منتها این ادعا رد شده. موضوعی که باید منتظر بمونیم و ببینیم که همزمان با رعایت سه شرط تعیین شده از سوی سازمان لیگ به منظور تجهیز ورزشگاه‌ها، یا این قضیه اجرایی میشه یا نه. اما خب این رد کردن این موضوع توسط وزیر ورزش خودش یه جاهایی میتونه علامت سوال به وجود بیاره، یه جایی هم کاملا رفع ابهام بکنه. کاملا محکم گفتن که آقا نه، تعویق لیگ قطعا به خاطر حضور بانوان در ورزشگاه ها نیست. این هم آخرین خبری که امروز تقدیمتون شد. خیلی متشکرم که از فوتبال چه خبر رو شنیدید. 41-59 59% گفتن ترجیح میدیم استقلال ببره اگر این دوتا با هم بازی بکنن و 41% به تراکتور رای دادن. اینو تاکید میکنم که اینا به هیچ عنوان طرفداران دو تیم نیستن، اضافه بر طرفداران دو تیم هست و یک جامعه آماری تقریبا 1720 نفر هم شرکت کردن. عصر خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید و امیدواریم تونسته باشیم لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم.
عرفه روز دعاست، دعایی که انسان را از زمین تا عرش بالا می‌برد. زیباترین مناجات روز عرفه دعای امام حسین علیه السلام است. هنوز از هر گوشه از سرزمین عرفات صدای مناجات حسین به گوش می رسد و هنوز نوای ملکوتیش زمین عرفات را می رفزاند.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنهی سنو سانه و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع و اتقن به حکمته السنائع لا تخفى علی الطلاح ولا تضیع عنده البدائع جازی کل سانه و رائش کل قانه و راهم کل داره و منزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع خدا دعا رو میشنوه وللکربات دافع گرفتاری ها رو برطرف میکنه وللدرجات رافع وللجبابرت قامع فلا اله غیر ولا شیء یعدل ولیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر اللطیف الخبیر و هو على كل شيء قدير اللهم اني ارغب اليك اللهم اني ارغب من به سوی تو اشتیاق دارم امروز با یه امیدی اومدم اللهم اني ارغب اليك واشهد بالربوبية لك مقرا بانك ربي واليك مردي ابتدعتني بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم اسكنتني الاسلاب امنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم ازل ضاعنا من صلب الى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر خدایا به من لطف کردی به من مرحمت کردی الحمدلله در نعمت به دنیا آمدم نعمت اولیاء صالح عمرای صالح
مراد ما به صالح توست از دنیا و از عقبا وگر نبی شما قدری نباشد دین دنیا را ای دوست وگر نبی شما قدری نباشه.